اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری مهمان با کرامت امیر المؤمنین علیه السلام به واسطه نهج البلاغه شریف و مظلوم و مهجور مولامون امیر المؤمنین علیه السلام در این حرم عزیز، حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام هستیم. در سلسله جلساتی که در محضر شما خوبان بودیم و هستیم به حکمت 31 نهج البلاغه رسیدیم. دوستانی که جلسه رو پیگیر هستن، این هفتمین جلسه حکمت 31 هست، چون حکمت 31 از طولانی ترین حکمت های نهج البلاغه و کمی سخت ترین حکمت نهج البلاغه است. اصلا کلن نهج البلاغه هم آسونه هم خیلی سخته، مثل خود امیر المؤمنین علیه السلام. شناخت امیر المؤمنین هم بسیار آسونه هم بسیار سخته. آسونه چون شما کمی روایات بخونید، قرآن رو تورک کنید، قرآن مطالعه کنید، میبینید که پر از آیات امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین هست، روایات همینطور. سخته چون کسی به کنه وجود امیر المؤمنین علیه السلام که جان پیغمبر هست نمیرسه. عبادتش، فکرش، ذکرش، جنگش، سکوتش، قیامش، قعودش، خیلی درکش سخته برای اون کسی که به عمق شخصیت حضرت میخواد پی ببره. به تعبیر خودش در نهج البلاغه، ینهدر عنی السیل ولا یرقا علی الطیر. سیل معرفت و علم از بلندای کوهسار امیرالمؤمنین سرازیره و هر کسی و هیچ کسی نمیتونه به بلندای قله معرفت امیرالمؤمنین و شخصیت حضرت پرواز کنه. هیچ پرنده بلند پروازی طاقت پرواز در اون بلندا نداره. نهج البلاغه هم آسونه هم سخته. کل نهج البلاغه آسونه، بارها عرض کردیم روزی 10 دقیقه نهج البلاغه بخوانید از آخر به اول، اول حکمت ها، بعد نامه ها، بعد خطبه، از آخر به اول، از 241 برگردید به اول، چون اوائلش سنگینه. کسی میگیم آقا نهج البلاغه بخون، شروع میکنه خطبه 1 رو خیلی سخته، تا میکنه میذاره کنار. نه، از آخر بخوانید این 1، دوما با ترجمه بخوانید. برای ماها که خیلی عربی بلد نیستیم ترجمه بخوانید. روزی 10 دقیقه 6 ماه 1 دور نهج البلاغه میزنید، حدود 50-60% رو متوجه میشه انسان همین سبک نهج البلاغه بخونه. اما سخته چون به عمق فرمایشات امیرالمؤمنین رفتن سخته. این حکمت 31 هم کمی دشواره. من در حد این جلسه با توکل به خدا و عنایت امیرالمؤمنین حکمت رو شروع کردیم. عرض کردم غالبا این حکمت رو اساتید در بیاناتشون شرح نمی کنن، در کتاب ها شرح می کنن چون سخت. امیرالمؤمنین ازش سوال شد، سؤال عن الایمان، از حضرت در مورد ایمان سوال شد. حضرت فرمود برو فردا بیا همه به همه جواب بدم، چون مطلب اینجوریه، یک عده میگیرن یک عده از دستشون میره، باید کتابت بشه تو فکر بره. بعد حضرت شروع کرد فرمود ایمان، الایمان علی 4 دعائم. ایمان 4 تا پایه داره، هر کدوم 4 تا میشه 16 تا. این 16 تا رو جلسات گذشته شرح دادیم در 6 جلسه بسیار مختصر. خب از امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد ایمان سوال شد، ولی حضرت شروع کرد کفر رو هم توضیح داد، حضرت شروع کرد شک رو هم توضیح داد، بعدن نفاق رو هم و شرک رو هم توضیح داد. از حضرت ایمان رو پرسیدن ولی اینها رو هم جواب داد. چرا اینجوری کرد حضرت؟ با اینکه فقط ایمان ازش سوال شده بود. من در این جلسه بزرگواران مقدمتاً اول 3 تا نکته رو عرض میکنم تا بتونیم اون 4 پایه کفر رو برای شما شرح بدیم، که این 3 تا مطلب مهم هست. مطلب اول جواب این سوال هست که چرا امیرالمؤمنین از ایمان سوال شد ولی کفر رو هم توضیح داد، شک رو هم توضیح داد، شرک و نفاق رو هم در جای دیگه سید رضی نیاورده و در منبع اصلی اینها رو هم توضیح داد. این مطلب اول توضیح بدم. به خاطر دو تا نکته امیرالمؤمنین علیه السلام به ذهن میرسه که علاوه بر اینکه ایمان رو توضیح میده که به شدت در آخر الزمان نیاز داریم ایمانی که امیرالمؤمنین توضیح داده رو داشته باشیم، علاوه بر این کفر و اینها رو هم توضیح میده. چرا؟ به دو علت. یک، اولینش اینه که مهمم هست، اینه که بزرگواران شناخت پایه‌های کفر که الان توضیح میدیم به معرفت عمیق‌تر ایمان ما رو کمک میکنه، چون در مقابل ایمان کفر، شک، شرک، نفاق. ما میخوایم ایمان رو کامل متوجه بشیم چیه، باید ضدش هم متوجه بشیم، باید کفرم متوجه بشیم، نفاقم متوجه بشیم. حیف که در مدارس ما، در حوزه های ما، حتی در دانشگاه های ما اینا تدریس نمیشه. واقعا بعد از 70 سال عمر هنوز اینها رو پای درسش ننشستیم. کاش اینها در مدارس و عرض کنم حوزه ها و در مساجد و هیئت ها و اینها شرح داده میشد. بس میخوایم ایمان رو کامل متوجه بشیم، باید ضدش هم متوجه بشیم تا به عمق مطلب بریم. این نکته اول. نکته دوم که چرا حضرت توضیح داده اینه، چون اگر پایه‌های کفر رو نشناسیم، ناخودآگاه آرام آرام بدون اینکه خودمون متوجه بشیم، لایه‌های از کفر نفوذ میکنه به ایمان ما. این نفوذ که میکنه آرام آرام ایمان رو سوس میکنه، ضعیف میکنه، احاطه میکنه، یک مدت بعد به وادی کفر میفتیم. خیلی ها بودن اول مؤمن بودن، آخر کافر شدن، مشرک شدن، منافق شدن. اگر ما میخواهیم ایمانمون با صلابت بشه اولا، دوما خطری آسیبی به اردوگاه ایمان ما وارد نشه، حتما و ناگزیرن باید ما لایه‌ها و پایه‌های کفر، شرک، نفاق اینها رو متوجه بشیم تا نفوذ نشه به ایمان ما. پس این دو نکته در مورد این چرا حضرت ازش ایمان سوال شد اینا رو جواب داد. نکته دوم و اساسی نکته دوم اینه که ببینید بزرگواران، این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کفر 4 تا پایه داره که توضیح میدیم، این کفر بحثش خیلی عمیقه، خیلی عمیقه. کفر قرآنی داریم، کفر فقهی داریم به تعبیر شهید مطهری. کفر لایه ها داره، مراتب داره. منظور از کفر چیه؟ من ناگزیرم به خاطر اینکه این قسمت نهج البلاغه رو شرح بدم، در مورد کفر دو نکته رو محضر شما عرض کنم، در حد خیلی کم مختصر، و اینو من موکول میکنم به جلسات دیگر برای خودم و به شما عرض میکنم برید دنبالش تحقیق کنید. اینجا منبر که نیست، بیایید پای منبر، کلاس نهج البلاغه است. شما برید مفصل تحقیق کنید، کتاب ها نوشته شده، اساتید بحث کردن. من فقط اجالتاً به خاطر فهم نهج البلاغه دو نکته رو عرض میکنم، که نکته اول این هست که نکته دوم کل بحث ما هست. نکته اول اینه که ببینید کفر در روایتی که از امام صادق علیه السلام وارد شده و روایت جامعی هست، تقریباً نیاز به روایت دیگه در این حد نداره، امام صادق کفر رو 5 نوع و 5 به 5 دسته دسته بندی کرده. من این 5 تا رو میگم و یک کمی توضیح بدم. 1، فرمود اولین مرتبه کفر در اصول کافی جلد دوم صفحه 391، عرض کنم 389 تا 391، امام صادق فرمود کفر 5 نوع هست. 1، اولی کفر جهود هست، که منظور از کفری که ما میگیم کافر کافر اینا هستن، مثل ابو سفیان، مثل ابو جهل، مثل الان کافرهایی که در دنیا هستن. اینا میگن نه پروردگاری هست، نه خدایی هست، نه بهشتی هست، نه جهنمی هست.
کفر از کفره یعنی پوشاندن، حقیقت رو میپوشونن، خدا که حقیقت، جهنم و بهشت که حقیقتی نمیپوشونن. این قسم اوله که قرآن کریم در سوره جاسیه آیه 23 میگه اینها فقط یک گمان میکنن، اونا که کافر هستن یا مشرک هستن دلیل ندارن، گمان میکنن، هیچ برهانی استدلالی ندارن. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، برهانتون نمیتونن برهان بیارن، میگن نیستش، یا تخیلاتیه یا توهماتیه، همین جوری احساساتی. اینا میگن که خدا وجود نداره، جهنم بهش وجود نداره. این اوج کفره که الان عرض میکنیم که 12 تا پیامد در قرآن برای اینا یاد کرده، که در سوره مبارکه بقره آیه 6 میفرماید ای رسول خدا، همین اول قرآن سوره بقره، ان الذين كفروا، اونایی که کافر شدن به این شکل، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، برای اینها فرق نمیکنه تو به اینها انذار بدی یا ندی، اینا ایمان نمیارن، اینا سربراه نمیشن. به کفار که جهود دارن، انکار شدید دارن، پای منبر و روزه و منبر و نهج البلاغه و قرآن اثر نمیکنه. این قسم اول. قسم دوم کفر، امام صادق علیه السلام میفرماید انکار حق است با وجود شناخت. به اینم کفر اطلاق شده در قرآن کریم. امام صادق علیه السلام میفرماید در قرآن 5 وجه داره، 5 دسته است. دومیش اونه که انکار میکنه حق رو با اینکه یقین داره حق هست، مثل فرعون. بعد از روشن شدن جریان حقانیت حضرت موسی، قرآن میفرماید و جهدوا بها، جهد کردن و انکار کردن با اینکه یقین داشتن، ظلمن و علوا، اینها با اینکه یقین داشت حضرت موسی حقه انکار کرد، اینم کافر هستش، حقانیت رو انکار کرد بعد از اینکه شناخت و یقین داشت. این دو. سومین مرتبه و دسته کفر و ناسپاسی هست، ناسپاسی نعمت ها، که ممکنه کسی مؤمن هم باشه به این کفر مبتلا بشه، که در قرآن میفرما که ما نعمت ها رو به شما دادیم، سبیل رو وحدینا سبیل، اما شاکران اما کفورا. این کفر یعنی کفر نعمت ها، کفران کردی، کافر شدی، یعنی نعمت ها رو چرا پوشوندی، با اینکه به خدا ایمان داری. یا این مرتبه سوم هست که در قرآن سوره مبارکه نمل آیه 14 عرض کنم، که در سوره مبارکه نمل آیه 40، اون قبلی قسم دوم نمل آیه 14 بود، این سومی نمل آیه 40 هست. در این سوره و در این آیه میفرماید که در زبان حضرت سلیمان علی نبی نا و علیه و سلام میفرماید هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان فرمود این از فضل منه، خداوند متعال میخواد ما رو امتحان کنه که ام اشکر و ام اکفر، آیا من کفران میکنم یا شاکرم. این کفر در مقابل شکره، که در سوره ابراهیم آیه 7 به این اشاره میکنه. این مرتبه سوم کفره، نوع سوم کفر در قرآنه، که این کفر یعنی ناسپاسی کردن نعمتها، نادیده گرفتن نعمتها، ناسپاس بودن، که الان تو جامعه متاسفانه مردم شاکر نیستن، شاکی هستن، اهل گلایه هستن. اینم مرتبه سوم هست. مرتبه چهارم در سوره مبارکه بقره آیه 84 و 85، 85 و 84 در سوره بقره میفرماید فرو گذاشتن اوامر الهی. چجوری؟ اینو من توضیح بدم. این آیه که شما شنیدید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، دیدی بعضی ها اینجوری هستن، یک قسمتی از دین رو میگیرن عمل میکنن چون میل خودشونه، یک قسمت رو عمل نمیکنن. به این قسمتی که عمل نمی کنن قرآن اطلاق کرده تکفرون به بعض. این درسته که در مورد یهودی ها هست، ولی آیه شمول داره، امام صادق هم استفاده کلی کرده. و روایت هم همین رو میفرماید. یک عده اینجوری هستن، بعضی از دین رو میگیرن، ایمان دارن، در مقابلش تکفرون به بعضن، یعنی فرو میگذارن، عمل نمیکنن به بعضی از دستورات خدا. نماز میخونن خمس نمیدن، نماز میخونن حجاب رعایت نمیکنن. اینا هم به این قسمت دوم کفر ورزیدن. این چهارمی. پنجمی معنای کفر، امام صادق علیه السلام فرمود کفر به معنای براءت هست، به معنی بیزاری جستن. در سوره ممتحنه است آیه 4 که در مورد جریان حضرت ابراهیم بعد از این که تذکر داد، متنبه کرد و تمام براهین و استدلالها و عاطفه و احساس همه کارها رو کرد، بعد اینا هیچ به راه نشدن قومش، هیچ به راه نشدن، بلکه هر روز بدتر شدن و در مقابل دین ایستادن. در مقابل اینها حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، البته در مورد ابراهیم میتونیم بدیم علیه السلام، فرمود که کفرنا بکم و بدا بینکم و بیننا و بینکم العداوت و البغضا. فرمود که کفرنا بکم، یعنی ما نسبت به شما کفر ورزیدیم، به شما کافر شدیم، یعنی اینکه از شما بیزار هستیم، براءت میجوییم، چون دیگه در مقابل دین شما ایستادید، یه همه پلهای پشت سر خودتون رو تمام خراب کردید. این پنجمین مرتبه کفره. بس پنجمین دست است. بس نکته دومی که میخواستم عرض کنم، پنج نوع کفر داره. این که امیرالمومنین میفرماید کفر بر چهار پایه هست، ممکنه پنجتاش هم در نظر گرفته باشه، ولی اون که خیلی مشهوده کفری هست که در مقابل ایمان هست، کافره، مثل ابو سفیان، این کفر جهودی که عرض کردم، یا کفری هست که بعضی قسمت رو میگیره بعضی قسمت رو نمیگیره. البته تحقیق بیشتری در این مورد نیاز هست. این نکته دوم. نکته سوم عرض کنم، نکته سوم پیامدهای کفره. اگر خدای نکرد انسان کافر بشه، کفر بورزه، که اوجش رو عرض کردم در مقابل ایمانه، ولی مراتب دیگه هم کفر بورزه، چه پیامدهایی داره، چه آثار شومی داره؟ در قرآن من سریع عرض میکنم 12 پیامد شمرده که اوجش برای مردم کافری است که در مقابل دین ایستادن، ولی ممکن هست، البته نیاز به تحقیقه، ممکنه اون مراتب پایین کفر رو هم شامل بشه، ولی خیلی ها معتقد هستن این کفر در مقابل ایمانی که کافر 100% هست. این پیامدها رو من عرض کنم. یک، اولین پیامد در سوره مبارکه بقره است، آیه 257 فرمود تحت ولایت طاغوت قرار گرفتن. چون ما مدام تحت دوتا ولایتیم، یا ولایت الله هستیم یا ولایت شیطان و طاغوت هستیم. اگر مؤمن شدیم تحت سرپرستی الله تبارک و تعالی هستیم. خدا ولی ما هست، خدا کسی است که کارهای ما رو درست میکنه و سرپرست ما هست. اگر مؤمن نشدیم، قرآن میفرماید والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اولیا و ولی اینها طاغوت هست، یعنی کسی که عرض کردم ضد خداوند متعال است. هر کسی که کفر داشته باشه، اون اوج کفر داشته باشه، تحت ولایت طاغوته، تحت ولایت شیطانه، تحت ولایت مستکبرین عالمه، سرپرستشون، ولیشون اونها هستن. ولی اگر مؤمن شد، سرپرستش الله تبارک تعالی است، امام زمان ارواح له الفدا است. این یک. دو، در سوره مبارکه همین بقره، دومی خارج شدن از نور به ظلمت. عجب، اگر کسی کافر شد از نور به ظلمت میره، چون فطرتش نورانی بود، از این که کافر شد از این نوره میره به طرف کفر و ظلمت. یخرجونهم من النور الی الظلمات، از نور به ظلمت میره. سوم، اعمالشون همش مثل سراب هستش، نه آب واقعی. سوره نور آیه 39 می فرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیت. فرمود کسی که کافر هست، اعمالشون همشون، هر کار خیلی هم انجام میدن، به ظاهر احسان میکنن، انفاق میکنن، هر کار خوب میکنن، مثل سرابه که در یک بیابان و در دشت پهناوره. دیدید تو بیابان میرید فکر میکنید آب، میرید جلو میبینید آب نیست. اعمال اینها سراب هست، به درد نمیخوره، حقیقی نیستش، دستشونو نمیگیره اعمال اینها. این سه. چهار، عدم هدایت ویژه الهی. خداوند متعال یک هدایت ابتدایی داره، همه رو کرده، مؤمن، کافر، منافق، ملحد، مشرک، همه رو خدا هدایت کرده واسطه قرآن کلامش. یک هدایت پاداشی ویژه است، یک عده رو ویژه بهشون هدایت میکنه، استاد خوب میده، قلب پاکی میده، رزق بکا میده، رزق عاشق شدن به کلام الله، قرآن و نهج البلاغه میده، عاشق اینجا. این رزقای خاصه، هدایت ویژه است. این رو به کسی میده که اون هدایت ابتدایی رو پاسخ داده باشه. فرمود اگر کسی، سوره بقره آیه 264، والله لا یهد القوم الکافرین، قومی که کافر شد دیگه این هدایت ویژه نداره، هدایت عمومی داره. پنجم، انکار آیات الهی. کیا آیات الهی رو انکار میکنن؟ اونا که و ما یجهد و به آیاتنا الا الکافرون، سوره مارکه عنکبوت آیه 49. ششم، جز ظالمین میشه، ظلم، هم به خودش ظلم کرده کافر شده، هم به خدا ظلم کرده، چون حق خدایی نبود که بهش کفر بورزه. والکافرون هم الظالمون، سوره بقره آیه 254. هفتم، همردی شدن با حیوانات. کسی که کفر بورزه همردیف حیوانات قرار میگیره. ببینید سورش و آیش رو، سوره که به اسم پیغمبر آیه 12، والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. ببین چقدر عجیبه، میگه اونا که کفر ورزیدن یتمتعون، اینا بهره میبرن و میخورن. مثل چی؟ مثل چهارپایان. چهارپارا بهترین غذاها، به تعبیر آیت الله جوادی آملی، بهترین ماهی رو کوسه های اقیانوسا میخورن، بهترین مز رو میمون های جنگل های آمازون میخورن. بهترین غذاها نسبت به ماها برای حیوانات هست دیگه، هنری نیست. در قرآن هر جا که سخن از خورد و خوراک انسان میگه که انسان را همردیف حیوانات قرار میده خدا. هر موقع سخن از معرفت، عشق، محبت، ایمان، نور، انسان را همردیف ملائکه الله قرار میده. خوردن و پوشیدن و بهترین ماشین سوار شدن صرف اینها که نیست، اینا برای حیوانات هم هست. اگر کافر شد انسان فقط همردیف اون وجه نورانیش رو صعود نداده، به طرف جسمانیت و به طرف حیوانیت سوق پیدا کرده انسان کافر. این هفتم. هشتم، گمراهی سخت. ببینید سوره مارکه نساء آیه 136، فقد ظل ظلالا بعیدا. یه بار انسان گمراه میشه با چند حرف بر میگرده، یه بار کافر شد، خدا رو، بهشت رو، جهنم رو، همه رو انکار کرد، این دیگه برگشتش سخته. نهم، عدم رستگاری. انه لا یفلح الکافرون، سوره مؤمنون آیه 117. این نو. دهم، خسران. کل سرمایش کافر باخته. اگر ما هم ناسپاسی کنیم، در اون قسمتی که ناسپاسی کردیم خسران مبتلا میشیم. سوره مبارکه فاطر آیه 39، ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. کلن خسرانه، سرمایش از بین میره. گفتم قبلا به تعبیر آجای قرائتی، کفر عرض کنم که خسران با ضرر مثل سکه و یخه، یخ کل سرمایه آب میشه، سکه قیمت بالا پایین میره. این اگر کافر شدیم کل سرمایه‌مون آب شده. این ده. یازدهم، لعنت الهی. اینا رو که میگم اون کفر اوج رو میگم. سوره مارکه بقره آیه 89، فلعنت الله علی الکافرین. و دوانزدهم، آتش جهنم. سوره مبارکه عنکبوت آیه 54، ان جهنم لمحیطه بالکافرین. این 12 تا پیامد کسی که کفر به اون اوجش رسیده. ممکنه بعضی از اینها در لایه‌های ضعیفش به اون مراتب دیگه کفری که عرض کردم از پنجگانه به اونا هم شامل بشه. این سه نکته قبل از ورود به قسمت کفر، حکمت 31 بود که فرمود کفر 4 تا پایه داره. علت تعمق انسان به کنجکاوی عمیق کنه در اونجایی که نباید کنجکاوی کنه. دوم علت تنازع، دوم این که ستیجویی کنه، جدال کنه، مرا کنه. چهارم و زیگ، انحراف از حق پیدا کنه. و شگاق، دشمنی با حق. این چهار تا رو داشته باشه آرام آرام به کفر مبتلا میشه. اینا پایه‌های مبتلا شدن به کفر است که انشالله جلسه بعد این چهار پایه رو عمیقاً و مفصلاً در حد این جلسه توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.